سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که زلزله اخیر در افغانستان جان حداقل 155 کودک را گرفته است. بر اساس گزارش این اداره که روز گذشته نشر شد، 250 کودک دیگر در اثر این زلزله زخمی شدند. گفته شده که بیشتر کودکان در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا که بیشترین آسیب را در این زلزله متحمل شده، جانهایشان را از دست دادند. اوچا همچنین گفته که این زلزله باعث شده که 65 کودک دیگر یتیم و بدون سرپرست شوند. زلزله شدید به مقیاس 5.9 درجه ریشتر صبح وقت روز چهارشنبه جنوب شرق افغانستان را لرزاند و ولایت‌های پکتیکا و خوست را بیشتر هدف قرار داد. مقام‌های طالبان آمار تلفات این زلزله را بیش از 1000 کشته و هزارها زخمی خواندند، اما سازمان ملل متحد گفته که 770 تن در این زلزله کشته شدند، اما هشدار داده که این ارقام ممکن افزایش یابد. سازمان جهانی غذا یا WFP میگوید که کارمندان آن در افغانستان به مردم مناطق زلزله زده مواد خوراکی، بسکیت هایی که انرژی میدهد و دیگر مواد مورد نیاز را تقسیم میکنند. شعبه آسیا پاسیفیک این سازمان امروز در یک توییتش از توزیع کمک ها خبر داد. بسیاری از کشورها برای رسانیدن کمک به قربانیان زلزله اخیر اقدام کردند. سازمان ملل متحد میگوید که جنگ اوکراین شاید تولید غیرقانونی مواد مخدر را توسعه بدهد، زیرا بازار آینده تریاک به سرنوشت افغانستان جنگ زده مربوط می باشد. اداره ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم امروز در گزارش سالانه خود گفته که تجربه های قبلی آسیای مرکزی و جنوبی نشان داده است که اوزه جنگی می تواند همچون عامل تولید مواد مخدر استفاده شود. نظر به این گزارش، وضعیت افغانستان که در 2021 بیش از 86% تریاک دنیا را تولید کرد، بر تحولات بازار مواد مخدر تأثیر گذار می باشد. طالبان اخیراً کشت و تولید مواد مخدر را ممنوع اعلان کردند. و پلیس افریقای جنوبی در مورد قتل مرموز حداقل 20 نفر تحقیق می کند که اکثر آنها نوجوانان هستند. اجساد این افراد در یک میخانه در شهر ایست لندن و دست آمده. کنایا، افسر پلیس افریقای جنوبی، دیروز گفت هنوز پیش از وقت است که در مورد علت کشته شدن این افراد سخن گفته شود. مقامات گفتند که کشته شده ها بیشتر جوانان هستند که فارغ التحصیلی خود را جشن می گرفتند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیشبینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34 و پایینترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42 و پایینترین 24. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42 و پایینترین 25. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44 و پایینترین 27. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42 و پایینترین 28.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته ها این مجله خبری. سرپرست وزارت ستامی طالبان خواهان کمک های بیشتر جامعه جهانی و مردم هم افغانستان به زلزله زدگان اخیر در این کشور شده.
باید برای بهبود زندگی این مردم کمک شود.
از عکس العمل گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد درگیری ها در بلخاب هم جزئیات خواهیم داد. در ادامه این مجله خبری میشنوید که برخی از خانواده های نظامیان پیشین در هرات گفتند که طالبان این نظامیان سابق را پس از بازداشت ناپدید کردند.
کار وظیفی رو بگرفتم، ببردم، چشمای بسته کردم، 21 روز میشه بسیم رو ببنشون نمیدم.
در مسائل بین المللی برایتان میگوییم که در ادامه نشست گروه هفت در جرمنی، اوکراین در جنگ با روسیه سلاح‌های بیشتر میخواهد. پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد.
سودی نداره دیلوی جرگه دایر میشد. ملت مظلوم و بیچاره فکر نکنم که سودی ببرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه است ما به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طوری که بیشتر هم گفتم، سرپرست وزارت ستامی حکومت طالبان خواهان کمک های بیشتر جامعه جهانی، سازمان های خیریه و مردم عام افغانستان به زلزله زدگان ولایت های خوست و پکتیکا شده. قلندر عباد گفته که هنوز هم احتمال بروز واقعات زلزله در ولسوالی های آسیب پذیر پکتیکا وجود دارد و زلزله زدگان به مشکل سرپناه، آب آشامیدنی و مواد خوراکی روبرو هستند. این در حال است که سازمان ملل متحد تصمیم دارد که کمک ها را به ارزش 10 میلیارد دلار با مزرعه به ارزش 10 میلیون دلار با آسیب دیدگان زلزله اخیر در این ولایت ها اختصاص دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت ستامه حکومت طالبان با نگرانی از آینده آسیب دیدگان زمین لرزه در ولایت های پکتیکا و خوست از همه نهادهای ملی و بین المللی می خواهد که باشندگان این ولایت را کمک بیشتر کنند. قلندر عباد سرپرست این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که آسیب دیدگان زلزله در این ولایت ها به سرپناه، مواد خوراکی و آب آشامیدنی صحیح نیاز دارند.
باید برای بهبود زندگی مردم کمک شود. باید برای آنها سرپناه ساخته شود، آب آشامیدنی فراهم شود، برای آنها باید تدابیر مواد خوراکی گرفته شود. هرچند این همه به گونه ایمرجنسی برایشان فراهم شده است، اما نگرانی ما برای ماهای آینده و حتی زمستان است که سرنوشت اینها چی می شود.
آقای عباد با شمول سازمان ملل متحد از همه سازمان های حقوق بشری و نهادهای خیریه خواست که با وضعیت این مردم به خصوص زنان و کودکان توجه کنند. وی همچنان گفت در مناطقی که زمین لرزه رخ داده هنوز هم احتمال وقوع زمین لرزه های دیگر وجود دارد و مردم هنوز هم در این مناطق آسیب پذیر هستند. او گفت که تمام تدابیر برای تداوی زخمی ها و بیماران در منطقه گرفته شده است و همه روزه بیماران تحت مداوا قرار می گیرند و به مشکلات صحیشان رسیدگی می شود. به تازگی جمعیت لال احمر افغانستان به رهبری حکومت طالبان گفته است که برای زلزله زدگان پکتیکا و خوست مواد خوراکی و غیر خوراکی کافی فراهم شده و اکنون نیاز است که برای بازسازی خانه های زلزله زدگان توجه جدی صورت گیرد. تا حال برخی کشورها به شمول نهادهای خیریه کمک های نقدی و مواد خوراکی را به آسیب دیدگان زمین لرزه در ولایت های خوست و پکتیکا کمک کردند. منابع حکومت طالبان در افغانستان گفتند که تعداد تلفات زلزله اخیر در این کشور از مرز 1150 نفر گذشته است. یونسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته که در بین قربانیان 121 کودک هم شاملند. از سوی هم یک مقام ارشد ملل متحد میگوید این سازمان تصمیم گرفته که به ارزش 10 میلیون دلار کمک های بشری عاجل را برای زلزله زدگان در افغانستان ارائه کند. مارتین گریفیتس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشری و اضطراری روز شنبه 25 جون در تویتر خود نوشته که این 10 میلیون دلار از طریق صندوق اضطراری این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در افغانستان مصرف خواهد شد.
شمار از مردم میخواهند که در روند فرستادن و توزیع کمک ها به زلزله زدگان پکتیکا و خوست نظم و شفافیت به میان آید. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، در مورد روند کمک رسانی او هم به گونه شفاف چی نظر دارین؟ پاسخ ها و نظریاتتان را در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر میکنیم. پیامتان را به واتساپ رادیو آزادی بفرستین 00420221124501. البته پیام های صوتی تان را به ما بفرستین، ما آن را نشر خواهیم کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که ریچارد بنند، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از گزارش های نگران کننده به گفته او قتل های فراقانونی، بیجا شدن باشنده ها، تخریب اموال و سایر موارد نقض حقوق بشر در ولسوالی بلخا به ولایت سرپل خبر داده. بنت امروز در توییتر رسمی خود همچنین افزوده که متاسفانه به خاطر نبودن اطلاعات به دلیل قطع اینترنت و اجازه ندادن رسانه ها برای پوشش موضوع نمیتواند این گزارش ها را تایید کنه، اما او تاکید کرده که همه طرف ها باید قوانین بین المللی بشری و حقوق بین الملل بشر دوستانه را رعایت کنند. پیش از این پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر هم در توییترش گفته بود که گزارش های نگران کننده از بلخاب می رسد، جایی که به گفته او گزارش شده که نیروهای طالبان به انتقام مقاومت مسلحانه چندین زندانی را اعدام کردند. گاسمن گفته که طالبان باید تمام این گونه مجازات دستجمعی و سایر جنایت جنگی را متوقف کرده و نیروهایشان را پاسخگو کنند. طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات چیزی نگفتند، اما وزارت دفاع طالبان روز شنبه گفته بود که عملیات تصفیه‌ای را در بلخ آغاز کرده. گزارش ها حاکی هستند که نیروهای طالبان از چند روز به ایسو در بلخاب سرپل با افراد وابسته به ملا مهدی مجاهد، قمندان ناراضی ازارتبار طالبان و رئیس پیشین استخبارات ولایت بامیان طالبان درگیر هستند. مهدی مجاهد که به گفته خودش خواهان سهم بیشتر برای ازاره هاست، آلا جبهه را بر ضد طالبان رهبری می کند. شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستین. یک منبع از حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که دسترسی رسانه ها برای پوشش نشست علما که قرار از روز چهارشنبه در خیمه لویه جرگه برگزار شود محدود خواهد بود، اما نهادهای عمومی رسانه ها از حکومت طالبان می خواهند که اجازه پوشش گسترده از این نشست به رسانه ها داده شود تا مردم در جریان تصمیم گیری های کلان کشور قرار بگیرند. جزئیات در این گزارش.
هرچند مدافعان حقوق بشر از نشست علما در کابل که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود انتظار آوردن تغییرات مثبت را ندارند، اما با آن هم نهادهای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران خواهان پوشش گسترده این نشست شدند. برخی خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها دسترسی به اطلاعات را حق مردم می‌دانند و از حکومت طالبان می‌خواهند که در پوشش این نشست بر رسانه‌ها محدودیت وضع نکنند. گل محمد گران عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای افغانستان میگوید
اطلاعات دسترسی
دسترسی به اطلاعات حق مردم است و تمام نشست‌ها یا برنامه‌ها و تصامیمی که به زندگی مردم ربط دارد مردم حق دارند درباره آن بدانند. حکومت‌ها مسئولیت دارند که از تمام تصامیم یا اقداماتی که درباره کشور و مردم است برای مردم معلومات دهند.
خلق ته معلومات ورکړي.
سخنگویان حکومت طالبان درباره این موضوع با ما حاضر به گفتگو نشدند، اما یک منبع در حکومت طالبان با شرط حفظ هویتش گفته است که دسترسی رسانه ها برای پوشش نشست علما محدود خواهد بود. این نشست روز چهارشنبه در خیمه لوی جرگه برگزار می شود. نگرانی مردم نیز گنگ بودن موضوعات مورد بحث این جرگه است. فرزانه ایوبی خبرنگار.
حکومت امارات اسلامی به خاطر مشروعیت بخشیدنش در داخل و خارج از کشور باید با ملت و ملیت ها و جامعه جهانی باید اهداف دراز مدت داشته باشه که جامعه جهانی خواستشان احترام به آزادی بیان است، البته دموکراسی است، حقوق زنان است، مشارکت ملی برای همه.
ضیاءالدین زیارمل باشنده کابل میگوید این نشست باید از تمام مردم افغانستان نمایندگی کند و همه در جریان تصمیم گیری های آن باشند.
تا اکنون به گفته اکثرت مردم محتوای نشست معلوم نیست و نگرانی مردم در این راستایی است که در لویه جرگه بالای کدام موضوع صحبت میشه و چقدر به کشور سودمند است.
این در حالی است که برخی نهادهای حامی حقوق بشر گفتند انتظار آوردن تغییرات مثبت از این نشست را ندارند. هیدربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته است فکر نمی کند که در جرگه طالبان کسی بتواند صدای خود را بلند کند و یا این نشست انعکاس دهنده تنوع قومی باشد. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل نیز در رشته توییت های گفته است که جرگه طالبان مشروعیت نخواهد داشت. به گفته او این جرگه به خاطر تبلیغ به طالبان برگزار می شود. بانو حمیدی طالبان را متهم کرده که بدون حسابدهی به نقض حقوق بشر دوام می دهند. طالبان تا به حال واکنشی به این نگرانی ها و اظهار نظرها نشان ندادند. هرچند موضوعات مربوط به بحث این نشست هنوز با رسانه ها شریک نشده، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود در نشست شورای علما به اضافه دیگر موضوعات سیاسی در مورد بازگشایی مکاتب دختران نیز بحث خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در رابطه به نشست علمای دینی که قرار است به روز چهارشنبه بر اساس برخی گزارش‌ها برگزار شود، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ساعت پیش با نشر خبرنامه گفت که گردمای علمای دینی بر اساس خواست و تقاضای مردم عنقریب دایر میشه و به گفته از او از هر ولایت و ولسوالی شمار از علما و سران قومی در آن اشتراک خواهند کرد. توقع شما از این نشست چیست؟ نظرتان را با رادیو آزادی شریک بسازین. شماره تماس با ما را تا لحظات دیگر اعلان میکنیم. و اکنون از مهمترین های جهان به شما میگیم. در ادامه نشست گروه 7 در جرمنی، اوکراین در جنگ با روسیه سلاح‌های بیشتر میخواهد. همزمان با برگزاری نشست، روسیه حمله‌هایش در مناطق مختلف اوکراین را افزایش داده. بیشتر در این گزارش.
قرار است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان سخنرانی امروز از رهبران گروه 7 بخواهد که در جنگ در برابر روسیه به نیروهای اوکراین سلاح‌های سنگین بیشتر بدهند. نشست سه روزه سران 7 کشور صنعتی جهان در نزدیکی شهر مونیخ جرمنی فردا به پایان می‌رسد. کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا اعضای جی 7 یا گروه 7ند. در این حال CNN و اسوشیتد پرس به نقل از منابع آگاه امروز گزارش دادند که ایالات متحده می خواهد این هفته اعلام کند که سیستم دفاع راکتی زمین به هوای پیشرفته با برد متوسط تا بلند برای اوکراین خریداری کرده. واشنگتن هفته گذشته کمک نظامی اضافی به ارزش 450 میلیون دلار را به اوکراین اعلام کرد. همزمان با نشست گروه 7، روسیه حمله های خود بر مناطق مختلف در اوکراین را افزایش داده است. مقام های اوکراین امروز گفتند که روسیه در شهر اودسا حمله مرگبار کرده. مقام ها افزودند که نیروهای روس با بمب‌افکن استراتژیک تو-22 به شهر اودسا حمله کردند. مقام های اوکراین بیان که شمار دقیق تلفات را مشخص کنند گفتند که در این حمله 6 تن به شمول یک کودک کشته و زخمی شدند. در این حمله چند ساختمان مسکونی و زراعتی در مساحت 500 متر مربع ویران شده است. دیروز هم از حمله های راکتی و نیز انفجارها در کیف پایتخت اوکراین و شهر چرکاسی گزارش شد که حداقل 2 کشته و 11 زخمی به جا گذاشت، به شمول یک کودک 7 ساله که از زیر آوار بیرون کشیده شد. این در حال است که روسیه کنترل کامل شهر کلیدی سیورودونسک در منطقه شرقی لوهانسک را به دست گرفته، پس از هفته ها درگیری شدید که شهر را به ویرانه مبدل کرده است. حال نیروهای روس به حمله بر شهر لسیچانسک تمرکز کردند. زلنسکی در سخنان اخیر خود گفته است که بزرگترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تلفات سنگین بر اوکراینی ها و مدافعان آنها وارد کرده، اما او اضافه کرده که سرانجام پیروزی از آن اوکراین خواهد بود.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر میشنوید که تعداد پناهجویان افغان در ایران به 4.5 میلیون نفر رسیده، اما اکنون گزارش داریم که برخی از خانواده های نظامیان پیشین در هرات میگویند که طالبان این نظامیان سابق را پس از بازداشت ناپدید کردند. به گفته آنان بارها به اداره های امنیتی و ملکی حکومت طالبان مراجعه کردند اما هیچ پاسخی دریافت نکردند. اما طالبان ادعای خانواده ها را نمیپذیرد. شاپور صابر جزئیات داره.
زلیخای 60 ساله مادر یک سرباز اردوی ملی حکومت مخلوعی افغانستان است که در فراق یگانه فرزندش عشق می ریزد. او می گوید که بیش از 20 روز پیش افراد مسلح طالبان عبدالشکور 28 ساله را از محل کارش در یک تانکتیل در ولسوالی گذره هرات با خود بردند. عبدالشکور تا سقوط حکومت پیشین به دست طالبان در قول اردوی 207 ظفر در ولایت هرات خدمت می کرد. زلیخا میگوید که برای پیدا کردن پسرش اداره به اداره طالبان میرود، اما میگوید که هیچ کسی پاسخگو نیست. زلیخا در حالی که اشک میریزد به رادیو آزادی میگوید که عبدالشکور تنها فرزند اوست که از دوران کودکی او را بدون پدر کلان کرده است.
هنگه بروبرو زوم همیجوگا کار میکرد، اصلا کار وظیفی رو بگرفتم ببردم چشمایی بسته کردم، بسته یک روز میشه به چین رو ببنشون نمیدم به دم به لیسولی که زدن ایرون میگم نیه، به دم به موست میرون میگم نیه، به دم امنیت ملی میرون میگم نیه.
همانند زلیخا، خانواده عالی عزیزی یک افسر پلیس در حکومت مخلوع افغانستان نیز در فراق او شب و روز اشک می‌ریزند. عالی عزیزی تا سقوط نظام جمهوریت در زندان مرکزی هرات کار می‌کرد، اما چند روز پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال ناپدید شد و تا کنون از سرنوشت او خبری نیست. خانواده این افسر پلیس ادعا می‌کنند که خانم عزیزی را طالبان بازداشت کردند. محمد زیا عزیزی، همسر عالی عزیزی، در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
روز و شب نان خون ما یکی است که امین غلا خود ما که بزرگ هستیم، به هر صورت امین بچه کوچیک ما هر شب بهانه مادرشون میگیره و ما خلاصه ما یک زندگی نداریم که ما بگیم زندگی میکنیم، یعنی خدا رو شاهد میگیرم که هر شب تا این بچه خورد خورما میخوابونیم که میگه مادرت به سفر رفته انشالله بر میگرده.
اما مقام های محلی طالبان در ولایت هرات بازداشت عبدالشکور و دیگر نظامیان پیشین در این ولایت را نمیپذیرند. محمود شاه رسولی، سخنگوی قمندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت هرات، میگوید که بر بنیاد فرمان عفو رهبر طالبان هیچ نظامی پیشین در این ولایت از سوی افراد این گروه بازداشت و زندانی نشده است.
فرمان امیرالمومنین شامل تمام کارمندان نظامی است، شامل نظامی است، هیچ کس اجازه نداره بود منصوبه که در گذشته در نظام سابق وظیفه میکده اونا رو دستگیر کنه و فعلا در ولایت هرات هیچ کدام واقعی ندارن کدام منصوب نظامی از طرف نیروی امنیتی دستگیر شده باشه.
اما برخی با این روایت طالبان موافق نیستند. نعیم قیور، آقای امور نظامی در هرات، میگوید که فرمان عفو رهبر طالبان تنها در حد حرف بوده است.
فرمان رهبر طالبان مبنی بر عفو عمومی بسیار کمتر مورد قبول قرار گرفت. ما و شما در طول بیش از 10 ماه حاکمیت طالبان در افغانستان شاهد بسیار قضایایی هستیم که در مغایرت کامل با این فرمان عفو و ادعای عفو عمومی از جانب امارت طالبان بوده.
بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین از سوی طالبان در نزدیک به 11 ماه اخیر از مسائل نگران کننده در افغانستان بوده است. بر بنیاد یک گزارش تحقیقی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که در ماه حمل سال روان منتشر شد، در 6 ماه نخست حاکمیت طالبان نزدیک به 500 نظامی و کارمند حکومت پیشین از سوی طالبان کشته و یا ناپدید شدند. در ماه قوس پارسال هم دیدبان حقوق بشر در گزارش گفت که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از 100 تن از پرسنل نیروهای افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت داخلی ایران اعلان کرده که تعداد پناهجویان افغان در این کشور به 4.5 میلیون نفر رسیده. ای که چرا بیشتر افغانها به ایران می روند در این گزارش می شنوید.
سید مجید میرحمدی، معاون وزارت خارجه ایران، می گوید که با اساس رقم ثبت شدن از آنان، شمار پناهجویان افغان در ایران بین 4 میلیون و 300 تا 4 میلیون و 500 هزار تن رسیده است. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از آقای میرحمدی نوشته است تنها 2 میلیون و 300 هزار پناهجوی افغانستان اسناد قانونی اقامت در ایران را دارند. آقای احمدی گفته است این آمار پیش از این تخمینی بوده، اما پس از سرشماری این رقم نهایی شده است. پیش از این گفته میشد که حدود 3 میلیون پناهجوی افغان در ایران زندگی میکنند. ایران در حال این رقم را منتشر کرده است که اخیراً روند مهاجرت افغانها به کشورهای بیرون با ویژه کشورهای همسایه افزایش یافته است. هرچند همواره گزارش‌هایی از برخورد نامناسب با پناهجویان افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان منتشر شده، اما با این همه رفتن افغانها به این دو کشور به جای کاهش افزایش یافته است. در کنار این آزار و اذیت افغان‌ها در مسیرهای رفت آمد قانونی و غیر قانونی کشورهای ایران و پاکستان متوقف نشده است. با تازگی ایران مرز خود با افغانستان را در نیمروز از چهارشنبه پیش به این سو بسته است. این موضوع مشکلات زیادی را برای تاجران و شهروندان افغانستان که خواستار رفتن به ایران هستند ایجاد کرده است. با این وجود هنوز هم شمار قصد رفتن به ایران را دارند. مشتبه عزیزی که بیشتر اعضای خانوادهش به ایران رفته است میگوید که به خاطر بیکاری و وضعیت بد اقتصادی او هم مجبور است که به کشورهای دیگر مهاجر شود.
ما نصف فامیل در ایران رفتن اینه بیرخم به خاطر بیکاری دیگه، نصف فامیل اینجا ماندیم دیگه. ما هم کوشش داریم که بریم دیگه، اینجا نیروشنی چیزی نیست که ما باشیم. روز به روز وضعیت مردم بدتر شده میره و کار نیست، قیمتی زیاد است، مجبور که بریم یک طرف یا ایران یا پاکستان بریم.
نزدیک با یک ماه پیش برخورد نادرست پلیس ایران با پناهجویان افغانستان سرخط رسانه ها شده بود، اما شماری از افغان ها می گویند که با این وجود مجبور به ترک کشور هستند. از سوی دیگر طالبان از کشورهایی که پناهجویان افغان در آنها زندگی دارند خواسته است که با آنان برخورد خوب کنند. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد گفت:
ما مشکلات مهاجرین را در کشورهای دیگر درک میکنیم. با مشکلات خود را با بعضی کشورها شریک کرده ایم. مشکلات پناهجویان از اولویت نشستهای وزارت خارجه است. ما یادآوری میکنیم.
ایران و پاکستان دو کشور همسایه افغانستان و میزبان بیشترین مهاجران افغانستان هستند و بیشترین گزارش های برخورد نادرست با مهاجران افغان هم از این دو کشور نشر می شود. با تازگی ترکیه روند بازداشت و فرستادن افغان ها را به افغانستان آغاز کرده است و در یک ماه جاری نزدیک به 2000 پناهجوی افغان را دوباره به افغانستان برگشتانده است.
پیام ها و نظریات شما.
نولوگر به تماس شده، میخواستم فقط درباره لوی جرگه که دایر میشن نظر بدم. در دوران جمهوریت هم یک بار دایر شد، هیچ سودی نکرد، سودی ندارد. لوی جرگه که دایر میشد ملت مظلوم و بیچاره فکر نکنم که سودی ببرد.
جای بسا خوشی است. امیدوارم که تمام اخشار از 34 ولایت افغانستان بزرگان مستفیدین متنفذین حضور مبرم داشته باشه، نه اینکه همش آخوند ملا و مولوی زیر یک خیمه جمع شود، هرچی اونا بگوین و سر مردم تعمیر شود. باید تمام بزرگای افغانستان، سران، متنفذین از تمام اقوام، احزاب، سران احزاب، چون سرنوشت 34 میلیون افغانی رقم میخوره.
با خدا از دستی که دل ما تنگ، از دستی که عذاب هستیم، ما یک روز نمیمریم، هر روز میمریم. بلیاز خدا، بلیاز قرآن. ای چرکم وطن است، ای چرکم حال روز است. غریب پیمال، غریب پیمال. هر کس میآید بازار خود گرم میکنه و ما غریبا پیمال. از این که هر روز ما از گروشنگی رنج میبریم که تو اهل و عیال و اولاد خود بیخی تنگ ماده ما در این روی زمین در ما جهنم گشته.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-21-12-45-01.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروییتان. خدا نگهدار.